سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به رخدادهای مهم روز این برنامه و البته آخرین خبرها را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. حدودا نیم ساعت خدمتتان هستیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. روز جهانی معلولین و وضعیت معلولین جامعه مهاجر افغانستانی در مشهد. و برگزاری نمایشگاه ملی بین المللی محصولات صحی و تجهیزات طبی در کابل با حضور فعال شرکت‌های ایرانی. دوستان، امروز 12 قوس برابر با 3 دسامبر روز جهانی معلولین نامگذاری شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سال 1992 3 دسامبر را روز جهانی معلولین اعلام کرد و هر ساله در نقاط مختلف جهان مراسمی در این مورد برگزار می شود. هدف از تعیین این روز ارتقاء رشد اذهان عمومی درباره مسائل مربوط به معلولیت های مختلف و افزایش آگاهی هایی بوده که می بایست از مسئله پیوستن افراد معلول در تمامی جنبه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی منتج شود. این وضع به همین منوال طی شد تا در سال 1999 شعاری با مضمون امکان دسترسی برای همه در هزاره جدید برگزیده شد و سرلوحه امور قرار گرفت. این نامگذاری به منظور حمایت از حقوق و رفاه افراد معلول، افزایش آگاهی از دستاوردهای حاصل از ادغام افراد معلول در هر جنبه از زندگی صورت می‌گیرد. بیش از 500 میلیون نفر به دلیل نقص در سیستم روحی و مغزی، جسمی و حسی از معلولیت رنج می‌برند. آنها هر کجا که باشند و در هر نقطه از دنیا که به سر برند، به دلیل موانع ظاهری و یا حتی اجتماعی با محدودیت‌هایی در زندگی خود مواجه می‌شوند. طی بیش از 20 سال اخیر البته کوشش‌های چشمگیری در شناساندن و معرفی اشخاص معلول به جامعه انسانی انجام شده است. یکی از مواردی که می‌توان از آن به عنوان نقطه عطفی در این زمینه نام برد، اعلام سال 1981 میلادی به عنوان سال جهانی معلولین است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شد. در سال بعد فاصله سالهای 1983 تا 1992 میلادی دهه جهانی معلولین نام گرفت تا کیفیت و شرکت فعالانه و همه جانبه افراد معلول را در زندگی اجتماعی و گسترش و پیشرفت آنها ارتقا بخشد. معلولان در هر جامعه از استعدادها و توانمندی‌های بسیاری برخوردارند که در صورت توجه این استعدادها شکوفا می شود و توانمندی آنان به ظهور می رسد. در این حال آنان با مشکلات عدیده هم روبرو هستند که ضروری است برای رفع آنها تلاش جدی صورت گیرد. اما در رابطه با این موضوع همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی انجام داده با سید باقر حسینی، مسئول واحد معلولین مؤسسه خیریه سید الشهدا که مربوط به افغانستانی هاست و از وی ابتدا در مورد معلولین جامعه مهاجر در مشهد مقدس و مشکلات آنان پرسیدم.
سلام
سلام عرض ادب دارم خدمت شنونده های محترم رادیو دری. خیلی سید و شهدا حدود 180 تا بچه معلول تحت پوشش داره در قالب 150 خانواده. خانواده بعضی 1 تا 2 3 تا 4 تا بچه معلول هم دارم بندگان خدا که زندگی اینا بسیار مشکلات عدیده ای داره واقعا. یعنی صبح به شب رسوندن اینا بسیار با مشکله. حتی کسی که بچه معلول به خونه داره دیگه او زندگی نداره. واقعا زندگی نداره. هر بچه معلول یک نفر یا دو نفر بعضی از معلولین هستم که فلج هم دیگه. قطع نخای هم. پا ندارن. دست ندارن. یعنی باور بکنین که به یک نفر دو نفر مشکله که همینا بالاخره رسیدگی بری از اینا بوتانو بکنه. زندگی را بسیار با مشکلات شب و روز میشه واقعا. ما کسانی داریم از قطع نخایی ها که میگه در سال بسته من از خونی خود نتونستم بیرون باشم. یعنی سال با 12 ما اینا با خونی هم فقط سقف خونه میبینه. اون کلمی معلول که میگیم از نوزاد هست تا مرد 70 و 80 ساله سرپرست خانواده همه رو که مد نظر داریم. همه همین رو کلا نمی 180 تا ما تحت پوشش داریم.
جناب حسینی عمده چالش ها و مشکلاتی که جامعه معلول مهاجر دارن چی هست؟
عمده مشکل اینه که اینا اکثریت از اینا از نعمت بیمه برخوردار نیم. بیمه ندارم و از خونه خو اکثریت از اینا بیرون شده نمیتونم. اجاره خونه دارم، خرج دارم، ویلچر مایم، فیزیوتراپی لازم دارم. اکثریت از اینا هزینه از اینا چندین برابره دیگه. چندین برابره یک آدم سالمه. یک خانواده که ما رفتم 4 تا بچه معلول داره در خونه خود نمیتونه باز کنه. در خونه هرچی زنگ بزنی نمیتونه باز کنه. نمیتونم از جا تکون بخورم. اگه اینو از گوشنگی مادر اینو سرپرست اینو اگه از خونه بیرون میشه با وقت و زمان خوب برنگرد شاید از گوشنگی تلف بشم. اینا اینجور خانواده های داره. مشکلات از اینا یکی دوتا و دهتا نیه.
خدماتی که شما به خانواده های ارائه میدین چی هست؟
خدمات که ما ارائه میدیم اولین کاری که میکنیم اینا صدا از اینا بگوشه تمام مهاجرین به داخل و خارج به داخل کشور برای بگوشه همشهری ها اینا میرسانه. دونه به دونه خانواده ها رو ما معرفی میکنیم برای از اینا همی پیدا میکنیم که برای از اینا ماهانه یک پولی بدم که بالاخره زندگی از اینا بچرخه. مثلا یک مرد خونه افتاده بچه ها قطع نخا شده. 4 نفر یا 5 نفر خانواده از این فامیل از اینه. ما همین صدا از ایر بگوش همین همشهری ها خو میرسونیم و ما تونستیم تا به حال از 150 خانواده که داریم حدود 100 خانواده ما همین برای از اینا پیدا کردیم به کشورهای خارج و داخل. از ماه مثلا 2 میلیون یا 3 میلیون تومان برای از اینا میدم تا 100 یورو که مثلا 10 12 میلیون یا 13 میلیون تومان بشه. ما همین کمک برای از اینا میکنیم. اینا هر سال یک دفعه دو دفعه فراخوان میدیم برای ویلچر. برای از اینا ویلچر میگیریم فراخوان میدیم برای ایزی لایف. اینا یک مشکلات اصلی و اساسی از اینا مثلا ایزی لایف که اینا اکثریت از اینا ایزی لایف میشن مشکلات دارم. از کونه استفاده میکنم خیلی ها. اینا کونه که استفاده میکنن دیگه خود شما متوجهیم که این شستشو داره، این مریضی داره، مشکلات داره، از رقم میکروبات دیگه داره. چون پولی ندارم مجبورم از این کار استفاده کنم. ولی ما تلاش میکنیم هر سال دو دفعه سه دفعه همشهری ها زحمت میدیم برای از اینا پول جمع میکنیم و ایزی لایف برای اینا تولید میکنیم. و مثلا درمان از اینا همچنان برای درمان از اینا الله خیلی سید شهدا رسیدگی خوبی میکنه. ما نمیگیم اینا رو تامین میکنه ولی کمک های خوبی الحمدلله از خیرین برای از اینا جمع بری میکنه.
جناب حسینی در صحبت های خود اشاره کردین که بسیاری از معلولین هستن که در طول سال اینا از خانه های خود بیرون میشن. خب معلولین در کنار او نیازهای مادی که دارن باید از لحاظ عاطفی هم برن کمک های صورت بگیره تا بتونن ارتباط خور با جامعه بیشتر کنن با توجه به خوب اون مشکلات جسمی که دارن. در این راستا چی فعالیت از سوی شما یا سایر نهادها و خیریه‌ها صورت گرفته؟
ما خدمت شما عرض کنم که تقریبا 16مین جشن همدلی برگزار کردیم ما که بیشتر از اینا معلولین رو مد نظر داشتیم به جشنای همدلی. سعی تلاش ما اینه که اینا از خونه ها بیرون کنیم. حداقل 2 ساعت 3 ساعت 1 ساعت هر چی که شده بتونیم اینا روی از اینا رو عوض کنیم، اینا رو بخندونیم. برای از اینا برنامه اجرا میکنیم. کسانی میاریم که کمدین باشه اینا رو بتونه بخندونه. همین کارها رو ما برای از اینا داریم انجام میدیم. به هر سالی دو دفعه و سه دفعه و چهار دفعه الحمدلله این کار انجام شده و خیلی هم راضی ام. کل خانواده ها ان شاءالله تا چند روزه که شب یلدا داریم کل خانواده های معلولین رو تالار گرفتیم. اینا رو همگی میاریم به تالار. یک نصف روزی حداقل تلاش میکنیم که از اون حالی که دارم اینا فراموش کنم. بیروش هم به خیرین هم دعوت میکنیم هم کنار همدیگر قرار بگیرم به یک میز بشینم با یک مجلس شرکت کنم. اینا از چیشم نیاد.
جناب حسینی صحبت پایانی شما رو میشنوین. شنوندهایی که صدای شما رو میشنوند چه درخواستی از اونا دارن برای کمک و حمایت از جامعه معلولین؟
خدمت شما عرض کنم که از اینا تقاضا دارم، از هر کسی که صدا مر میشنوه تقاضا دارم که معلولین فراموش نکنه. امکان داره که معلول فامیل ما باشه، دوست ما باشه، رفیق ما باشه، همسایه دیکون و خونه ما باشه. بریم سر بزنیم، گاگای وسیله داریم، ببریم وسیله خو اینا رو سوار کنیم، یک دوری بدیم، بالاخره هوای نردیشته باشیم. یک بنده خدای بریم ما گفت از این معلولین، گفت به یک سال آقای حسینی فقط خیری اومده به در خونه ما، یک قوم خیشم از ما سر نزده. این صحبته که میکرد گریه میکرد، میگفت هم مردم ما ترک میکنه، میگه اگه برم از این خبری بگیرم باید بری از یک دک پولی به جیب ازی کنم، ولی این چیز نیه، تنها پول نیه، اینم نیاز دارم، عاطفه دارم، دوست دارم شما رو ببینم، خوشحال میشم.
خب گفتگویی بود با سید باقر حسینی، مسئول واحد معلولین مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام که مربوط به مهاجرین افغانستانی است و در مشهد مقدس و برخی از ولایت‌های افغانستان فعال می باشد. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه انعکاس. نمایشگاه ملی بین المللی سه روزه محصولات صحی، ادویه و تجهیزات طبی تحت عنوان صحت افغان دیروز با حضور مقامات وزارت صحت عامه افغانستان، سفیر ایران و نمایندگان شرکت‌های داخلی و خارجی در کابل گشایش یافت. در این نمایشگاه بیش از 300 غرفه از شرکت‌های تولیدی افغانستان، ایران، هند و ازبکستان برپا شده که شامل ادویه، تجهیزات طبی، ماشین‌آلات طبی، محصولات شفاخانه‌ها، کلینیک‌ها و کارخانه تولید سرم می‌شود. مولوی حمدالله زاهد، معین غذا و ادویه وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در مراسم افتتاح نمایشگاه گفت که در حال حاضر بیش از 100 کارخانه تولید ادویه و محصولات صحی در افغانستان فعالند و ظرفیت تولیدی آنها به طور چشمگیری در حال افزایش است. در سالهای اخیر اصلاحات اساسی در بخش معیاری سازی غذا و ادویه صورت گرفته و پیشرفت‌های قابل ملاحظه هم حاصل شده است. با هم بشنویم صحبت‌های مولوی حمدالله زاهد، معین غذا و ادویه وزارت صحت عامه حکومت طالبان را.
پس از فتح امارت اسلامی افغانستان در سال‌های اخیر تلاش‌های گسترده و بنیادی در راستای تقویت سیستم‌های تنظیمی غذا و ادویه، اصلاح پروسه‌های نظارتی و کنترلی، ارتقای ظرفیت‌ها در لابراتواری و تطبیق معیارات بین‌المللی روی دست گرفته شده است. معینت غذا و دوا عزم راسخ دارد که مسیر اصلاحات را با جدیت و تعهد بیشتر ادامه دهد. با فضل و توفیق الهی این معینت در طول 4 سال دوره امارت اسلامی اصلاحات چشمگیر و مؤثری را در سکتور غذا و ادویه اجرا نموده که به گونه نمونه به برخی از مهمترین آنها اشاره می کنیم. اول، انکشاف قوانین بخش غذا و ادویه مطابق نیازمندی های کشور که آن قریب به تصویب نهایی خواهد رسید. دوم، مبارزه جدی با قاچاق ادویه، غذا و محصولات صحی با تدوین و توشیح نخستین قانون مبارزه با قاچاق. سوم، ایجاد ساختار تشکیلاتی منظم، پاسخگو و معیاری برای معینت غذا و ادویه مطابق نیازمندی های افغانستان و معیارهای بین المللی. چهارم، تجهیز و توسعه لابراتوارهای کنترل کیفیت در 4 زون ولایات، ولایت بزرگ گمرکی کشور، پروژه هایی که اکنون در مراحل نهایی بودند و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد. پنجم، افزایش چشمگیر تولیدات داخلی که اکنون بیش از 100 کارخانه های تولید ادویه و محصولات صحی در کشور فعالند و ظرفیت تولیدی آنان به شکل قابل توجه ارتقا یافته است. ششم، تطبیق برنامه معیاری سازی تولیدات داخلی. تا کنون برای شماری از کارخانه ها تصدیق نامه های GMP صادر شده و کارخانه های باقی مانده نیز به زودی مطابق معیارها ارتقا خواهند یافت. هفتم، افزایش صادرات ادویه به کشورهای منطقه به ویژه در بخش زرقیا. هشتم، تسهیل و تسریع روند ثبت اقلام کمپنی های خارجی تولید ادویه تا آنان بتوانند با طی مراحل ساده محصولات خویش را در افغانستان ثبت نمایند. نهم، تطبیق برنامه دیجیتال سازی در معاینت غذا و ادویه که در آینده نزدیک خدمات آنلاین را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم خواهد ساخت. دهم، تنظیم و معیارسازی طبابت سنتی افغانستان با عنوان میراث ارزشمند این سرزمین که اکنون به شکل مؤثر آغاز گردیده است. الحمدلله. خوشبختانه امارت اسلامی افغانستان روابط حسنه، همکاری های دو جانبه و اسناد تفاهم مشترک با کشورهای همسایه و دوست از جمله جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان را تحکیم بخشیده است. این تعاملات در زمینه تبادل تجارت، همکاری تکنیکی و تبادل معلومات را برای تقویت تصمیم گیری های تنظیمی فراهم کرده است. معاینت غذا و ادویه وزارت صحت عامه بر بهبود همه جانبه کیفیت غذا و ادویه تاکید جدی دارد. تطبیق معیارهای جهانی در تولید، تورید، توزیع و نظارت بازار از اهداف اساسی ما به شمار می رود. این معینیت همچنان در شاخصهای تنظیمی سازمان جهانی صحت به پیشرفتهای قابل ملاحظه دست یافته و مصمم است که سطح پختگی خویش را به درجه سوم ارتقا دهد تا به یک اداره کارا و مؤثر تبدیل گردد. ما خواهان گسترش مشارکت ها در عرصه های تحقیقاتی، آموزشی، تکنیکی و تبادل معلومات هستیم. باور ما این است که در شرایطی که جهان با چالش های مشترک صحی روبرو است، هماهنگ سازی مقررات، شفافیت، یک پارچگی و اتکای متقابل علمی می تواند نقش بنیادی در حفظ صحت عامه ایفا کند.
خب، اظهارات محترم حمدالله زاهد بود، معین غذا و ادویه وزارت صحت عامه حکومت طالبان. اما در مراسم افتتاح نمایشگاه ملی بین المللی سه روزه محصولات صحی، ادویه و تجهیزات طبی تحت عنوان صحت افغان در کابل، گفتنی است که 40 شرکت تولید کننده دارو از جمهوری اسلامی ایران هم در این نمایشگاه حضور دارند. شرکت‌های ایرانی علاوه بر معرفی تولیدات خود، سعی دارند تا حضور مستمر و پایداری در بازار افغانستان داشته باشند. افغانستان دست کم 40% نیاز دارایی خود را از کشورهای دیگر تأمین می کند و شرکت‌های دارویی جمهوری اسلامی ایران نیز سهم قابل توجهی از بازار افغانستان را دارند. انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. به منظور بهبود کیفیت محیط آموزشی دانشگاه دولتی هرات، تعدادی پروژه های مهم و زیرساختی در این دانشگاه پس از اجرا به بهره برداری رسید. مسئولان دانشگاه هرات افتتاح این پروژه ها را گامی مهم در مسیر کیفی سازی محیط آموزشی این دانشگاه می دانند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در هرات به سراغ این موضوع رفته و گزارشی تهیه کرده است که به اتفاق میشنویم.
سر دانشگاه هرات، شاخه های خشک درختان زیر نسیم آرام میرقصند و جمعیتی از استادان، دانشجویان، مسئولان دولتی و کارمندان دانشگاه در کنار روبانی که به نشانه آغاز سه پروژه بزرگ زیرساختی کشیده شده گرد آمدند. برق امید در نگاه ها موج می زند. امیدی که در قالب 82 میلیون افغانی سرمایه گذاری به شکل ساختمان، محوطه سازی و شفاخانه کادری روی زمین قد کشیده است. مسئولان دانشگاه هرات می گویند با افتتاح سه پروژه مهم از جمله محوطه سازی صحن دانشگاه، تطبیق ماستر پلان و تکمیل اعمار و تجهیز شفاخانه کادری، بخشی از نیازهای اساسی این مرکز علمی تامین شده است. محمد ناصر مستنصر، عامل ارتباطات و آگاهی عامه دانشگاه هرات، افتتاح این پروژه ها را گامی در مسیر بهبود کیفیت محیط تحصیلی می‌داند.
به ارزش 66 میلیون افغانی پروژه 15 کامپیوتر ساینس بود. و همچنان پروژه حفظ و مراقبت و ترمینات پانتون هرات داریم که به ارزش 13 میلیون افغانی است و یک پروژه بسیار مهمی در داخل پانتون که شامل چمنکاری و موازکاری و سرامیک‌کاری و کارهای ساختمانی و ترمیماتی در داخل پانتون هرات می‌گردد. و همچنان ما امروز شاهد افتتاح دواخانه شفاخانه کدری پانتون هرات هستیم که الحمدلله پانتون به انتظار روزی بود که شفاخانه کدری داشته باشد.
اما پروژه ها تنها ساختمان و دیوار و سیمان نیستند. اینجا سخن از تغییر در قلب یکی از بزرگترین دانشگاه های کشور است. دانشگاهی که با 16 دانشکده، 70 دیپارتمنت فعال و برنامه های متعدد ماستری به عنوان یکی از مراکز مهم علمی و تحقیقاتی افغانستان شناخته می شود. در میان حاضران قاسم عارفی رئیس دانشکده انجینری نگاهش را به ساختمان تازه اداس شده می دوزد و در خصوص پروژه ها می گوید سالها بود که نیاز به بازسازی اساسی و ایجاد یک ساختار مناسب برای آبرسانی، برقرسانی، سیستم تلفن و شبکه‌های ارتباطی در دانشگاه احساس می‌شد. حالا شاهد اجرای شدن پروژه‌هایی هستیم که نه تنها مشکل امروز را حل می‌کند، بلکه برای 10 سال آینده هم ظرفیت سازی می‌نماید.
برای انکشاف پانتون ما معمولاً 3 بخش اصلی نیاز داریم. یک از اون بخش‌ها بخش زیربناهای که سیستم‌های آبرسانی، سیستم‌های فاضلاب، سیستم‌های آبیاری، برقرسانی، اینا باید در داخل پانتون ها تعبیه بشه و آماده سازی بشه. در مرحله دوم مسئله اماکن یا ساختمان ها و تعمیراتی که برای حضور محصلین در داخل از باید پرداخته بشه و در حقیقت بخش های تخصصی و تغییر در داخل خود داره. و بخش سوم تطبیق ماستر پلانه.
غلام سرور رحمتی مجری طرح توسعه زیربناهای دانشگاه پروژه ها را نتیجه ماها کار بدون وقفه میداند و میگوید با تیم فنی شب و روز کار کردیم تا این پروژه ها در زمان تعیین شده به بهره برداری برسد. هدف ما این بود که تمام مراحل از پایه‌گذاری تا تجهیز با کیفیت بالا اجرا شود تا دانشگاه هرات بتواند نقش بزرگتری در تربیت کادرهای علمی آینده داشته باشد.
کار پانتون که است مدادایک های از اینا اولویت بندی شده. ابتدا قسمت های تعمیر اداره پانتون ابتدا او کار میشه، بعد بر روی اساس برنامه مالی خود ریاست پانتون رو در نظر گرفته تا بتانه همین پروژه تطبیق بنماید. و ما هم این پروژه در ابتدا مقدار 2000 متر تا 3000 متر در اولویت کاری اینا قرار داره.
در لحظه که روبان آغاز پروژه بریده میشه بعد مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات در سخنانش تاکید میکند که حکومت به رشد تحصیلات عالی توجه ویژه دارد.
من امیدوارم که شاگردان عزیز ما، برادران عزیز ما، برای اصلاح خود، برای خدمت به وطن خود، برای خدمت به خانواده و قوم و ولس خود، به خاطر ای که فردا بتوانه آنها به این ملت مظلوم خدمت بکنه، اول به خاطر ای که بتوانه افغانستان بسازه، اول خود را بسازه.
تطبیق این پروژه ها بخش بزرگی از نیازمندی های دانشگاه هرات را رفع می کند و زمینه آموزش بهتر و مؤثرتر را برای هزاران محصل فراهم می سازد. حالا دانشجویان با امید بیشتری از کنار ساختمان های نو می گذرند. شاید سالها بعد یک از همین محصلان در مقام یک استاد، مهندس، پژوهشگر یا طبیب این روز را به یاد بیاورد. آینده دانشگاه هرات در امتداد همین مسیر شکل خواهد گرفت، مسیری که امروز با 82 میلیون افغانی و با امید هزاران جوان شروع شده است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
بسیار سپاسگزار هستم. همچنان شنونده برنامه انعکاس از رادیو دری هستید. قرار است که شورای امنیت سازمان ملل متحد به زودی نشستی را در مورد افغانستان برگزار کند. در همین حال مقام‌های حکومت طالبان و کارشناسان افغانستانی تاکید دارند که سازمان ملل در تصمیم گیری های خود در مورد افغانستان باید استقلال خود را حفظ کند. شورای امنیت سازمان ملل قرار است در ماه جاری میلادی یعنی ماه دسامبر نشست دوره‌ای خود درباره افغانستان را برگزار کند. در این نشست جورج گانیون سرپرست هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما، یکی از مسئولان دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه اوچا و یک نماینده جامعه مدنی افغانستان گزارش‌های جداگانه ارائه خواهند کرد. شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده پس از نشست عمومی اعضای این شورا جلسه غیرعلنی هم برگزار خواهند کرد که در آن آخرین تحولات امنیتی، سیاسی و بشر دوستانه افغانستان بررسی می شود. این نهاد اعلام کرده است که احتمال دارد اعضای شورا قطعنامه ای را درباره تشدید تنش‌های اخیر میان طالبان و پاکستان تصویب کنند. به همین دلیل حکومت طالبان و کارشناسان افغانستانی بر استقلال تصمیم گیری این شورا در امور افغانستان تاکید دارند. گزارش همکارم ذبیح‌الله قریشی را در این مورد از کابل به اتفاق میشنویم.
حکومت طالبان و کارشناسان سیاسی افغان بر استقلال تصمیم گیری سازمان ملل و شورای امنیت در امور افغانستان تاکید میکنند. این درخواست در حال مطرح می شود که قرار است شورای امنیت سازمان ملل در روزهای آینده نشست را در مورد افغانستان برگزار کند. این نشست با حضور سرپرست یوناما و مقامات دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل اوچا در مورد ماموریت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان بحث خواهد کرد. ابوالحسن صالحی آگاه روابط بین الملل با بیان این که سازمان ملل باید واقعیت‌های افغانستان را انعکاس داده و سیاست مستقل را به منافع ملی مردم افغانستان توجه داشته باشد میگوید.
سازمان ملل متحد باید با واقعیت‌های افغانستان توجه داشته باشند، تحت تأثیر افکار منفی و سیاست‌های کشورها قرار نگیرد، آنچه که به منافع جمعی مردم افغانستان است در اولویت قرار دهند و به عنوان یک نهاد بین‌المللی سیاست‌های مستقلانه از خود داشته باشند و دنبال‌روی سیاست‌های کشورها و یا قدرت‌های بزرگ قرار نگیرند.
همچنان حمیدالله مفید استاد دانشگاه عدم تحقق فیصله‌های شورای امنیت و سازمان ملل را به عدم موجودیت نماینده افغانستان در شورای امنیت و سازمان ملل قید زده میگوید.
علت اساسی که فیصله های ملل متحد و شورای امنیت در مورد افغانستان باعث تحقق قرار نمیگیرند نبوده نماینده افغانستان در شورای امنیت ملل متحد است که امیدوار هستیم تایید شوری به شکل اشکال رفع شود.
این در حال است که سهیل شاهین نامزد حکومت طالبان برای کرسی افغانستان به سازمان ملل خواهان سپردن کرسی افغانستان به حکومت طالبان گردیده میگوید. تا اکنون چهره واقعی افغانستان را به نمایش نگذاشته و نه رای حل واقعی را تا اکنون پیشنهاد کرده. به این اساس لازمی است که به نماینده امارت اسلامی به سازمان ملل اجازه داده شود که اوضاع و رای حل واقعی را به شورای امنیت و سازمان ملل ارائه کند. این در حال است که شورای امنیت ماموریت معاونیت سازمان ملل برای افغانستان را برای مدت یک سال چند قبل تمدید کرد.
علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که فعالیت گروه‌های تروریستی تنها به افغانستان محدود نیست و مقابله با آنها نیازمند اجماع منطقوی است. علی لاریجانی در پاسخ به پرسشی درباره حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان اعلام کرد که فعالیت این گروه‌ها فراتر از مرزهای افغانستان بوده و در نقاط مختلف منطقه گسترش یافته است. وی با تاکید بر اینکه تهدید تروریسم ماهیت منطقه‌ای دارد اظهار داشت، کشورهای همسایه باید با اجماع و همکاری مشترک راهبردی هماهنگ برای مقابله با این گروه‌ها تدوین کنند. آقای لاریجانی همچنین نقش همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی میان کشورهای منطقه را در کاهش نفوذ و تحرک گروه‌های تروریستی بسیار مهم دانست و گفت تنها از طریق اقدام جمعی می‌توان این تهدید مشترک را مهار کرد. سخنگوی کاخ کرملین با اشاره به اهمیت افغانستان در منطقه گفت مسکو روابط خود با کابل را پیش می‌برد و توسعه خواهد داد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در یک نشست خبری برای رسانه‌های هندی اعلام کرد که روسیه در حال پیشبرد و توسعه روابط با افغانستان است و تاکید کرد که مسکو با وجود حضور یک دولت غیررسمی در کابل به دلیل اهمیت افغانستان در منطقه، همسایگی تاریخی با اتحاد جماهیر شوروی سابق و تاجیکستان و همچنین حضور مرزبانان روس در آنجا، گفتگو با این کشور را ضروری می‌داند. روسیه تنها کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. این کشور در کنار چین و ایران از مهمترین طرفهای خارجی هستند که در پروژه های افغانستان حضور فعال دارند. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.